أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. امروز ما از بحث خارج شدیم، باز مثل دفعه قبلی، اما چون این نکاتی بود راجع به حدیث رو و سند، من وارد مفردات هنوز نشدم، فقط یک چهره عمومی، تصویر عمومی و اینکه کجای کار الان مشکل داره اون رو می‌خواستم براتون تصویر کنیم، که قسمتی که الان از نظر فنی مشکل داره اگر ما بخوایم واقع گرایی بکنیم مشکلش اونجاست، از 230 تا 150 این میگه. یعنی مشکل داره، میشه حجیت رو قبول کرد، میشه مثلا بگیم تلقی و قبول شده حجیت بین اصحاب قوم در 150 سال که قومی قبول که ما هم قبول مبنا خب حالا میگم مبنا اگر به حجیت گذاشتیم، به هر حال ما در روایات داره یک مقداری هم به حجیت برمیگردیم، اینطور نیست که همش علائم. به هر حال مشکل این حدیث اینه، لکن یه مشکل اساسی حدیث این متن حدیث و کاری که صدوق کرده که هنوز سر در نیاوردید. صدوق چرا این کارو کرده هنوز سر در نیاورد؟
تلقی اونا که حجیت داره بر ما حجیت میشه یا نه؟
همین دیگه، حجیتش اینه، میگن اونا که میگن حجیت از اینجا، میگن چون مشایخ قوم در حدیث بر خودشون با حدیث کاملا دقیق بوده، مخصوصا کلینی، و چون کلینی رو مرحوم نجاشی میگه اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم فیه، و صدوق هم گفته، و مجموعه مصادر قوم دیدیم، مشایخی هم که ایشون ازشون نقل میکنه بزرگانن، یعنی مجموعه کارها رو که نگاه میکنیم مشکل خاصی رو برخورد، لکن اون یه قسمتی رو که میخوان به امام صادق منسوبش کنن مشکل پیدا میکنه، اون یک قسمت اخیرش مشکل پیدا میکنه، و الا مثلا صدوق عن حریز عن ابی عبدالله، خب اگه این سند به این واضحی باشه تو خود عمالی تو خود فقیه میآورد،
کلینی می آورد از نهدی،
بله به جایی که از نهدی رو نقل بکنه مرس، بله این خب کلینی می آورد، معلوم میشه یک نسخه از کتاب حریز یا حماد در قم بوده مال یعقوب نزید، نمیدونی چرا کلینی اصلا ازش نقل نکرده، اصلا ازش نقل نکرده، تو روزه یکی دونه آورده، لکن صدوق به عکس صدوق، اصلا صدوق در مشیقه اسم ایشانو برده، اصلا صدوق در مشیخه اسم یعقوب نزید بود، و ما داریم نزید اینم داریم، اختصاص به این نداره که یک مطلبی رو صدوق اسم میبره از یک نفر نقل میکنه، یک کتاب مشهور مثل کتاب حسن محبوب، نمیخوام توضیحاتش الان بدم، لکن مثلا قومی ها نقل نکردن، صدوق اعتماد کرد به عکس دیگران، یکیش هم همین مورد یعقوب نزید، اگر مشیخه صدوق نبود ما این رو شاذ میدونستیم، چون تو اسانید الان ما نمیبینیم یعقوب زن حماد، لیکن صدوق در مشیخه آورده، معلوم میشه نسخه ای، البته یعقوب عزیز خوب دقت بکنین دربارش نمیشن قومیون، بعضی نمیشن یعقوب عزیز قوم، یعقوب عزیز قومی نیست، مال انبار، همه انبار که در راه هست، مال انبار بغداد آمده، بعدها قوم آمده میراث های عراق رو به قوم آورده، یعقوب عزیز خودش قومی نیست، به قوم آمده، قومی ها ازش نقل میکنن، من جمله مثلا احمد اشعری قومی ها از ایشان نقل میکنن، و مشکلی به این لحاظ نیست، اما اونی که هست متعارف نیست کتاب به اصلاح حماد رو الا عند صدوق، به هر حال معلوم میشه صدوق رضوان الله تعالی علیه یه نسخه از کتاب حماد یا حریز داشته که توسط به اصطلاح مرحوم یعقوب نزید آمده، ما نگفتیم قومی هم اشکال کردن، نقل نکردن، بله نقل مشهورترین نقل که خود صدوق هم نقل کرده و کلینی زیاد، ابراهیم و هاشمه
تو خصال و توحید فرمودید،
این هر دو هر دو یعقوب نزید در هر دو آمده،
ولی تو فقیه نیست،
تو فقیه نیست، تو فقیه تو مشیخه چرا؟
بله نه تو سند
روایت، تو اصلا مرسل قال رسول الله هیچ نداره اصلا در فقیه، قال ابو عبدالله هم نداره،
اصل مرسله
از رسول الله شروع کرده، ولذا احتمال میدیم شاید در مصادر غیر امامیه دیده، مثلا زیدی ها مثلا این قال رسول الله، و الا متعارفش نیست، مثلا قال ابو عبدالله قال رسول الله، اینطوری میگید ایشون، اصلا در کتاب فقیه عجیب اینه که صاف برده بر رسول الله، متنش هم اونطوریه، با اینکه این حدیث رو با سند آورده و ظاهرش هم مشکل خاصی نداره، این به خاطر یعقوب نزید که مشکل نمیشه، حریز هم حالا نبی عبدالله حالا شینده یا بواسطه شینده، دقت میکنه این یک مقداری برای ما ابهام درست کرده، باز ما رفتیم تو مکاسم اولش، حالا بریم وارده. نه من یک مقدار این توضیح دادم که این برای شما این روشی رو که ما میگیم روش فهرستی و رجالی و تاریخی، ما یه مجموعه از تاریخ و جغرافیا و حدیث و همه رو به هم دیگه قاطی میکنیم. تا چرا؟ چون دنبال واقع گرایی هستیم، دنبال اون ربط و اتصال واقعی رو پیدا. اگر دنبال اون بخوایم باشیم، معلوم شد با مشکل برخوردیم.
همونطور که فرمودید رضا، کافی فقط یه دونه آورده در روزه علی ابراهیم نبی و عبدت و منصاب ناهن سهلت نزیاد انی اقوم ابن یزید جمیعا انهم
موسیقی یک مورده فقط در این اون تازه قبلش سهل ابن زیاده. اما در کافی کلن نداریم، یعنی ابن یزید و حماد نداریم. اما این عرض کردم این مشکل نداره، چون من نظیر دیدم، نمیخوام توضیح بدم، که گاهی اوقات یک نسخه در قوم نبوده اما صدوق از اون نقل میکنه و خود این تاریخ فی نفسه مشکل نداره. معلوم شه ایشون نسخه از حماد داشته. حالا چرا کلینی ازش نقل کرده ما الان فعلا نمیدونیم. من نقاط ابهام رو میگم.
کلینی به نهدی بسنده کرده ولی از این نسخه نقل نکرده.
خیلی عجیبه.
سند صافی هم داشته.
خیلی صاف سندش خوب. بله عجیبه.
مهدی رفعه او رو بیاری اینو نیاری.
نه اون معلم محمد بصری آورده که مسترب الحدیث المذهب، از اون آورده. یکیشم از اون از معلم محمده.
متنشون هم یکیه.
من یکیه. عجیب اینه که همه شش تا یکیه. به استثناء صدوق در فقیه. این خیلی عجیبه. تو نوادر احمد هم مثل همونه.
کلینی این سند رو نیاورده، عجیبه. که یعنی کلینی چرا این سند رو نیاورده؟ جای اونجا اسماعیل ابن که می‌فرمایید اون
بله به جای اون حرفا
این سند را اگه میابرد
خیلی راحت بود همون متنه. حالا این آیا چه اشکالی داشته؟ ما خوب دقت کنید چه، من الان نمیتونم تفصیلی نمیتونم بدم، تحلیل نمیتونم بدم. من گفتم اول مطلب بگیم که بر خود تو فکر کردید، یا بعدیا که میان فکر میکنن ببینن میتونن نتیجه برسن که این چرا اینجور شد. راهش راه خوبیه، یعنی طریق حماد مشکل نداره، یعقوب عزیز مشکل نداره. چرا اینطوری شده این الان ما نمیدونیم. معلوم شد تا کجا رسوندیم؟ درست. و نقطه ابهام رو من مخصوصا گفتم امروز، حالا مدام حدیث رفع هست و رو حدیث رفع زیاد صحبت شده، مطالبی که گفته نشده بگیم این حدیث کجاهاش قابل قبوله و از کجاهاش مشکل پیدا کرده. لکن الان در 300 سال اخیر حوزه های ما به طور متعارف قبول شده، یعنی از زمان وحید به بعد متعارف قبول شده. کما اینکه در این 300 سال اخیر هم به شبهات موضوعی نزدن، غالبا به شبهات حکمی هم زدن. بله ادعی گفتن مراد نفی مؤاخذه است که ظاهر شیخ هم تمایل به اینه. نفی اونایی که گفتن نفی عقوبت باشه کنار موضوع شبهات موضوعی، اما اینایی که گفتن نه رفع حکم است، اینم ما داریم، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آقای خویی، اینا شامل نفی حکم گفتن به درد شبهات حکمی. خود علامه که ایشون نقل کرد الان، خود علامه نفی حکم هم ما داریم، لکن اخباری ها به نفی موضوع زده، به شبهات موضوعی زده. این راجب به حدیث رفع های نکاتی رو گفتیم عرض کنیم، چون این حدیث خیلی محوری شده فعلا، یک توضیحاتی در این جهت داده بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه بحثی بود که راجب کلام مرحوم آشان باقر اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، راجب به این که آیا کشف باشه یا نقل باشه، ایشون کشف و حکمی رو به یک معنی گرفتن. فرمودن بعضی از اشیا این طوریه، یک ابتدایی داره یک انتهایی داره. ابتداش به قول خودش به عنوان ماده گرفتن، انتهایش به عنوان صورت گرفتن. این با صورت که میاد این دیگه اون شکل پیدا میکنه. وقتیشون میگه منحصر به باب اجازه نیست. مثالهای دیگه داره، یکیش اخذ عنوان فاضل المعونه که توضیحاتش عرض کردیم که ما کلام ایشون ملتفت نشدیم رضوان الله تعالی علیه و ها کذا. البته عرض کرد وقتی مرحوم شیخ یا مرحوم ناینی کسی اینطور می نوشتن، آینه که بعدی آمدن دونه دونه باز این مسائل بررسی کردن. وقتی بررسی این مسائل دونه دونه تقریبا از فقه، یعنی از بحث ما خارجمون میکنه، میاده تو عالم دیگری که، یعنی یکی یکی بخوایم بررسی بکنیم خیلی وقت رو میگیره و ثمره. موضوع زکات در غلات، بلوغ المال بعد انعقاد الحب. انعقاد الحب مرادش بگیم از انعقاد حب همون اشتداد و انعقاد یکی باشه، چون میگم گندم اول شروع میکنه بعد تا یک حدی رسید که دیگه بهش گندم میگن، مراد از انعقاد حب در اینجا دیگه برو تو خوشه است دیگه گندمه،
صفر
میشه گندمه، تا دیگه یک مدتی هم آب نمیدن، اصطلاح دارن خدا که شارزه اون رفی هم آب نمیدن تا صفر بشه، بعد میچینن بعد بسو میکوبن خرمن کن که تا گندم خالص سر بیاد. این مرادش از انعقاد حد حب اینه، معلوم شد در باب و عرض کردیم در باب زکات اینو ما داریم که انعقاد حب باشه و بعضی هم گفتن نه از خرس باشه و بعضی هم گفتن نه وقتی که برایش گندم صدقه کرد بعد از درو کردن دیگه. حالا برای اون بحث فقهیش نمیخوام بشن، ولیکن نه معنونان به بلوغی ها در حد باید برسه به این حد این نصاب بعد از تصفیه، بعد از اینکه تصفیه شد مورد از تصفیه درو کردن بعد گذاشتن خرمنکوبی کردن بعد کاهش جدا کردن، این رو اگر به نصاب رسید که نصاب پیش آقایون ما نزدیک 800 خورده کیلوست، 850 مقدار کمتر، پیش اهل سنت ظاهرا 500 خورده ای باشه و احتمال دادیم که شاید اون عدد 545 به واقع خارجی نزدیک تر باشه تا این عدد 800 خورده ای که ما داریم. بعد از تصفیه فبعد از تصفیه لوکان به هادر حد یک شفا ان تعلق زکات بی هینن اعقاد الحب، این کشف میکنه که از هین انعقاد حب بش زکات. این مطالبی که ایشون فرمودن در بعضی عبارات دیگه هم اومده، این اختلافی در فقه روشن نیست، این مطلب ایشان فقهیا روشن نیست، الان وارد این بحث نمیشیم چون بحث فقهی است. و ثمرت هذا الكشف في باب الخمس والزکات في صحت ادائه ما قبل تحقق هذا العنوان، روایت هم داره، عرض کردم من دیشب نگاه کردم در باب زکات مال هم داریم، زکات فطر داشتیم در زکات مال هم داریم، لکن قبولش مشکله فعلا. ولو اطلفهما من تعلق به ماله یحسبان علیه، اینم محل کلامه، اگر صدق اطلاف برش بکنه تلف بشه، بله یحسبان علیه، این هم روشن نیست این مطلبی که ایشون فرمودن. و ها کدا صحت و بیع زکوی متوقفتون علا مثل اخراج حق الفقرا، ببینید آقا شما گندمی داشتین بهش نصاب داشته تعلق زکات بهش گرفته لکن هنوز زکاتش ندادین، مخصوصا بنابر معروف که زکات به این مال تعلق میگیره، پس این مال مثلا دو تن الان گندم دارین که بیش از 800 کیلوست، دو تن گندم دارین، شما از این دو تن گندم هنوز زکاتش ندادین، 200 کیلوشو به یک نفر میفروشین، وقتی 200 کیلوشو فروختین یک مقدارش که زکات باشه یک دهم یا یک به اصطلاح نیم، یعنی 5 درصد یا 10 درصدش این زکاته چون به این مال تعلق میگیره، یعنی این بیع شما 200 کیلو در 10 درصد یا 5 درصدش درست نیست، فضولی حساب میشه. اما اگر بعد زکاتش دادین اون بیع درسته، دقت کردین؟ و ها کلا صحت و بیع زکوی متوقفتون ملتوش مالش از بیع زکوی، مالی رو که به زکات تعلق گرفته شما هنوز زکاتش ندادین، یه مقدارشو فروختین 200 کیلوشو فروختین، بنابر این که زکات به این مال تعلق میگیره، این 200 کیلو تمام مال شما نبوده، یا 20 کیلوش یا 10 کیلوش مال فقرا بوده، در اون 10 کیلو یا 20 کیلو میشه فضولی، عقد در اون مقدار میشه فضولی. حالا اگر بعد اون زکات مالتون رو کلا دادین اون فضولی درست میشه، یعنی اون بیع درست میشه. بله علا اخراج حق الفقرا فلو اخرجه السائی اول والی اینما وجده، حالا اگر شما هم ندادین اون مأمور مالیاتی که از طرف دولت آمد از شما زکات این مال گرفت، همین که زکات مال گرفت اون بیع درست میشه. یک شفا ان صحت البیع من اول الامر، که اون بیع از اول امر، این رو ایشون آوردن قدس الله سره که نانی هم مفروغ انگر، این معلوم نیست مثل اجازه باشه، فکر نمیکنم اصلا بحث اجازه این نیست، اصلا این اجازه نیست، این مثل قبضه، یک عمل خارجی است، نه اجازه ناظر، اصلا این ناظر به اون مسئله نیست، یعنی اصلا کلا ناظر نیست به اون مسئله، این مسئله ناظر، این مسئله اصلا ناظر به عقد نیست، اصلا یعنی اخراج حق زکات ناظر به عقد نیست. اونجا 20 کیلو ملکش نبوده، از الان ملکش شد، الان که کشفم نیست. وقتی ملکش شد، الان ملکش شد، این چون بی در این 20 کیلو که بوده، این اون بی درست میشه، بی درست میشه مال ملکیت، نه مال عقد، ربطی به عقد نداره. به نظر من مثالش درست نیست.
شبیه کشف هست که
نه، کشف این کشف این معناست که در اینجا به اصطلاح کشف مثل قبض کاشف نیست، قبض ملک بوده حاصل میشه، نه اینکه کاشف. و ها کذا فی مسئله رکوع فانه بناء علی ان یکون الرکوع من اول تقوس، یعنی از اولی که شما میخواین خم بشین رکوع هست، الی آخر حد الانحناء رکوع، اگر نه این حد انحناء رکوع باشه، مستقیم که از اولی که شما میشه به کج شدن این رکوعه. بله، یترقف اتصاف الجزء الاول به کونه رکوعا علی لحوق اجزاء الاخیر، این اتصاف نیست، این صدق عنوانه. مثل نماز، شما تکبیرات الاحرام اینا رو خوندین، خب این تکبیرات الاحرام و فاتحه اینا وقتی است که شما تا آخر نماز سلام بدین، در واسطه بلکدین باطله، این از اون قبیله. و بالجمله کل امر متأخر کان به منزله سوره لامر المتقدم، فالمتقدم يتحقق من اول امر و تنکشف و بل متأخر به هذا المتأخر وجود المتقدم الى اخره. و فیه اشکال مرحوم ناینی، اگر شما این صورت گرفتین، خب شیعیت شیع به صورت جنب به ماده شه، چرا از اول ماده شروع بشه؟ انه و ذاکان عنوان الله و منزلت سوره سابقه فلابد من التزام به نقل، باید بگیم لعن فعلیت شیع به سوره. و بالجمله مع دخل متأخر فی تحقق اتصاف سابق به وصف الموضوعیه یستحیل اتصاف او بعد الوصف قبل تحقق، یعنی اگر شما میخواین بگید که این سابق، ببینید این امر لاحق به وجود خودش مؤثر بوده، خب نمیشه بگیم مؤثر باشه وجودش از سابق بیاره، یستحیل. این یستحیل مقاد بگه فرق نمیکنه در اعتباریات، در امور حقیقی فرق نمیکنه. و ثالث، این دو تا کشف حکمی، کشف سوم کشف حکمی که خود ایشان، و ثالث ما بیناه سابقا فی توجیه کلام المحقق و هو یختص به باب اجازه، و لذا ایشون ملتفت شد. این که میگه یختص به باب اجازه، دیگه اون بیع زکوی رو حساب نکنین، این فقط در جایی است که بگه عجز تو انفذ تو، ایشون میگه این یختص معنیش تو باب اجازه این چه، نه بیع زکوی کلام مثال زدم که از منم عرض کردم که این اصلا بحث اجازه نیست، میگه این مطلب. و هو ان کل ما کان انفادن للامر سابق فمقتضى القاعده ان تكون الاثار التي تكون انفاذها بيد المجيز مترتبه عليه من اول الامر. و ما عرض کردیم این کشف حقیقی است، کشف حکمی نیست. لکن مشکل کار با ما با این آیین کجا بود؟ اون امر سابق رو ایشون ملکیت گرفتن، ما امر سابق عقد گرفتیم، تمام اشکال اینه. یعنی ما فرضمون این بود که اجازه و انفاس اون عقد رو قوی کرد، نه ملکیت. اینا میخوان بگن با اجازه ملکیت الان محقق شد، چطور میشه اجازه ملکیت که یک جزءش عقد بوده یک جزء اجازه بوده این کاشف باشه؟ این مشکلشون سر این جهت بود. اما اگر مطلب رو اینطوری گفتیم، ولذا مرحوم ناینی و فیه اول نزاع فی المقام لیس مختصا به ما کان نازن لا ما وقع، نه نزاع همینه، اینکه ایشون این لیس، نه نزاع مختص به همینه. عجزتو و انفستو و رزیتو، من در رزیتو شبهه کردم، عجزتو رو گفتم قبول، انفستو هم قبول، رزیتو گفتم شبهه داره. بل یجی فی ما ادا اخرج از سایی مقدار از زکات، وقتی دو سه تا مثال های این طوری میزنه. و فی ما ادا عبر المرتهن الدین، ببینید مثلا من به شما میگم آقای 100 میلیون به من قرض بدین، میگین آقای چیزی رهن بگذار، میگم آقا خونم رهن بگذارم، این خونه من رهن 100 میلیون، درست شد؟ اون وقت اینا برنامه‌شون به اینه، چون به خونه حق مرتهن تعلق گرفته، این نمیتونه بفروشه. چرا؟ چون رهن حقیقتش عرض کردیم، هر عقد یک حقیقتی داره، حقیقت رهن استیساقه، وثیقه گرفتنه، حقیقت رهن وثیقه است. اگر این بتونه خونش رو بفروشه که وثیقه نیست، معلوم شد چی میخوام بگم؟ این اگر راهن بتونه خونش بفروشه پس چی دیگه وثیقه چی شد؟ ولذا هر تصرفی که منافی با حقیقت اون عقده این دیگه درست نیست. حالا فرض اینجوری میکنیم راهن آمد خونه رهن گذاشت و قرضش هم 1,000,000 بود 100,000,000 بود روشن شد، لکن برداشت خونه رو فروخت، گفتیم این بیت درست نیست، خونه رو برداشت بود. لکن بعد از اینکه خونه رو فروخت اون آقایی که مرتهن بود گفت آقا من 100,000,000 رو بخشیدم دیگه اصلا به من مدیون نیستی. خوب دقت کنید،
قرضش رو ادا کرد،
نه نه اصلا بخشیدم ابرا. میگه در اینجا هم اون بیت درست میشه، روشن شد؟ با اینکه به لفظ اجازه نیست، عرض کردم اینا معلوم نیست بحث اجازه باشه، این اشکال نایی معلوم نیست وارد باشه. فی ما اذا ابر المرتهن الدین، روشن شد مراد ایشون چیه؟ یعنی نصف کلام حذف کرده که اگر راهن فروخت عین مرهون رو بعد مرتهن دین خودش بخشید اون بیع درست میشه. بیع اول درست نبود چون منافی با استیساق بود. و اما اضافه کر راهن الرهانه، یا بیعش فروخ بعد راهن آمد گفت آقا این خونه رو من به رهن گذارم، اینو برداشتم به جاش مثلا ماشینم رهن میذارم، به جای 100,000,000 ماشینم رهن میذارم. اگر فک راهانه کرد باز هم اون بیع درسته. ایشون میگه اینا همه از باب اجازه است، انصافا اینا باب اجازه نیستن، اصلا ربطی به باب ربطی اصلا به باب اجازه نداره. اصلا محل کلام اصولا در جایی است که ناظر به عقد باشه، اینا ناظر به عقد نیستن، دقت میکنه اصولا هم نیستن. و ثانیا اذا کان شیء غیر نافذن الا به امر لاحق کیف تترتب علیه الاثار من قبل، درسته چون انفاذ امر سابق کرده، وقت چون خودش انفاذ کرده باید ملتزم با آثار بشه. یعنی مثلا ایشون گاو رو فروخته، میگه آقا دو روز قبل من گاو فروختم، ایشون هم دو روز شیر گاو خورده، من که میام میگم آقا قبول کردم باید بدونم این 2 کیلو هم دو روز شیرم که خوردم به اون آقا باید، چون بیع اول شده. دقت کردی؟ بیع اول، پس من 2 کیلو شیر رو خوردم، من 2 کیلو رو خیال میکردم مال خودمه، در حقیقت من اتلاف کردم، لیکن در حین اتلاف نمیدونستم اتلاف کردم، خیال میکردم تلف شده، نه اتلاف بوده. وقتی اجازه داد خودش میدونه، میگه من آقا اجازه دادم بیعی رو که 2 روز قبل انجام دادی درسته. وقتی خودش اجازه داد و بیع درست شد خاینهای خودش اتلاف کرده، پس ضامنه. این که ایشون میگه چطور ترتیب آثار، عرض کردم اگر مسئله را از این راهی که من عرض کردم، این شبهاتی که مطرح کردن، اینا هیچ کدوم مطرح نمیشه. و صلی الله علی محمد.